وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و گرامی و خودم را به تقوى و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی، تهذیب نفس و اصلاح اخلاق و عمل به دستورات الهی و شکر و سپاس و یاد و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان پارسا و پرهیزکار خودش قرار بدهد. عرضی و بحثی که در این خطبه خواهم داشت در باب غضب هست. همانطور که همه شما برادران و خواهران می‌دانید، یکی از اخلاق‌های بسیار ناپسند که منشأ خیلی از گناهان و انحرافات و مشکلات اجتماعی می شود، مسئله غضب و خشم. و در قرآن کریم همینطور در روایات ائمه طاهرین ما در باب غضب و خشم انسان که منشأ گناهان زیادی می شود مطالب زیادی گفته شده و ما را متذکر به حفظ غضب و کنترل غضب در خودمون و در مسائل اجتماعی و خانوادگی شدیم. بنده هم به دلیل اهمیتی که مسئله غضب در مباحث اخلاقی داره و به دلیل اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی و مشکلات خانوادگی از غضب، خشم و انتقام جویی پدید میاد و پیدا میشه، فکر کردم که در آستانه ماه مبارک رمضان که ماه تقوا و کنترل خیشتن هست و یکی از چهره ها و جوانب تقوا کنترل غضب هست و خشم و ناراحتی خود هست، از این جهت مناسب دیدم در یکی دو خطبه به مسئله غضب و پیامدهای سوء غضب و اینکه چگونه ما باید غضب خودمون را کنترل بکنیم اشاره بکنم. عرض کردم که اهمیت بحث غضب از چند جهته. اولا به این دلیل که مسئله غضب مبنا و پایه گناهان دیگره، یعنی خیلی از گناهان و معصیت ها داریم که ریشه در غضب انسان، خشم و انتقام جویی انسان داره. بنابراین پرداختن و توجه انسان ها و ما به مسئله غضب و کنترل خود در موقع ناراحتی و تندی و خشم امر خیلی مهمی است، چون ریشه گناهان دیگره. و از جهت دوم به این دلیل که غضب و خشم ما منشأ خیلی از مشکلات اجتماعی و مفاسد و مشکلات خانوادگی میشه. بسیاری از مشکلات و معضلاتی که در خانواده ها پیدا میشود، در تربیت فرزندان پیدا میشه، در معاشرت افراد در خانه میان زن و شوهر و فرزندان پیدا میشه. بسیاری از مفاسد و انحرافات و مشکلات در محیط اجتماعی، بسیاری از دعواها، زد و خوردها و تعدی به حقوق دیگران، خیلی از این موارد برمیگرده به اینکه ما غضب خودمون رو نمیتونیم کنترل بکنیم و توجه به این نداریم که پرخاشجویی، انتقامجویی و خشم انسان باید تحت کنترل انسان باشه و اگر به کنترل در بیاد، خیلی از مسائل و مشکلات خانوادگی در روابط افراد در خانه، خیلی از مسائل و مشکلاتی که در جامعه در زد و خوردها و تعدی به حقوق یکدیگر پیدا میشه قابل کنترل، در صورتی که ما تو خودمون بر غضب و خشم خودمون فائق بیاییم و غالب بشیم. این هم جهت دوم قضیه است. و جهت سوم هم اینه که وقتی که ما به آیات و روایات شریف مراجعه بکنیم، میبینیم که به یکی از مسائلی که خیلی تأکید شده، خیلی ما را متوجه کرده اند و متنبه کرده اند، مسئله غضب، تندی، خشم و ناراحتی انسانه که منشأ اون مشکلات و مفاسد می شود. و از طرف دیگه ما در آستانه ماه مبارک و عزیز و گرامی رمضان هستیم، ماهی که اصل و اساس او و نشانه و علامت اون تقواست. تقوا هم یعنی خود رو کنترل کردن و یک مورد مهم خودداری، خیشتنبانی و تقوا و پارسایی غلبه بر غضب و خشم خود هست. با این جهاتی که عرض کردم، من مناسب دیدم که در این خطبه بحث غضب را به عنوان بحث کلیدی و محوری اخلاق، چه در خانه، چه در محیط کار، چه در میان جامعه، به عنوان یک کلید و مبنا این را مطرح بکنم. تا انشاءالله این سخن و عرایضی که به یاری خدا مطرح خواهم کرد و مستند به آیات و روایات و تحلیل عقلی است، انشاءالله در شنوندگان و در گوینده، در همه ما برای کنترل خودمون بر خشم و غضب خودمون انشاءالله تأثیر بگذاره. در کتابهای فلسفی و همینطور علمای اخلاق مطلبی گفتند که من اون را کوتاه به عنوان مقدمه عرایضم خدمت شما عرض میکنم. حالا عزیزانی که آمادگی فکری بیشتری دارن طبعا بهتر هم متوجه میشن. و اون مطلب اینه که گفتند که انسان به وجود ما به چند قسمت تقسیم میشه. یک قسمت از وجود ما و روح و روان ما مسائل علمی و شناخت‌های ماست. علم و شناختی که ما داریم این یک قسمت و یک بخشی از روان و روح و وجود ماست. یک قسمت از وجود ما هم تمایلات ماست، گرایش‌های ماست. یک قسمت هم عرض کنم اراده و انتخاب و آزادی ماست. اینا لایه‌های مختلف شخصیت ما هست. در اون قسمت تمایلات، علمای اخلاق گفتند و فلاسفه گفتند، خود انسانم که دقت بکنه این رو میفهمه که ما دو جور عرض کنم که عامل در وجود ما هست که ما را به انجام کارها و پرهیز از کارهایی وامی داره. وجود ما محکوم این دوتا عامله، یکی شهوت، یکی هم غضب. شهوت که میگیم یعنی هر نوع تمایل، چه تمایل به غذا، به استراحت و همینجور تمایل‌های جنسی، همه اینها در علم اخلاق گفته میشه شهوت، یعنی خواسته های انسان، میل‌ها و گرایش هایی که انسان را به طرف انجام اعمال و اداره زندگیش هدایت میکنه. و در نقطه مقابل در انسان یک چیز دیگری است که غضب و کراهت و ناخوشایندی هست. انسان از یک چیزهای خوشش میاد و برای کسب چیزهای حرکت میکنه که خوشیهای خودش رو تأمین بکنه. از اون طرف هم انسان از چیزهای بدش میاد و ناراحتش میکنه و برای پرهیز از اونها اقدام میکنه. از همه اعمال ما، حرکات ما محکوم این دوتا قاعده روانی و روحی ما. ما از صبح که کسی برای کار از خانه میاد بیرون، یه غرضی داره، یه میلی داره، یه هدفی داره که داره اونو میکشونه به طرف این که بره کار بکنه. وقتی هم که به خونه برمیگرده باز همینجور، وقتی که درس میخونه باز همینجور، وقتی که استراحت میکنه باز همینطور. همه اعمال ما به خاطر یک تمایلات و گرایش هاییست که ما داریم. این میل ها و گرایش ها ما را به سمت ادامه زندگی و زندگی خوب و راحت ما را سوق میده و هدایت میکنه. این یک قسمت از وجود ما هست که اگر این تمایلات و خواسته ها و گرایش ها در انسان نباشه، نه زندگی مادی نه زندگی معنوی هیچ کدام سر و صورتی پیدا نمیکنه. مثلا زندگی انسان به خاطر این میل هایی است که در دل او قرار داره. البته این تمایلات انسان خیلی فرق میکنه. حالا آدم های معمولی و سطح پایین فقط تمایلات مادی پیش پا افتاده دارن. آدم هایی که یه خود سطحشون بالاتر باشه، تمایلات اونها به مسائل مثلا علمی. آدم هایی که سطحشون بالاتر باشه، تمایلاتشون مسائل اخلاقی و معنوی و خدایی. سطوح میل انسان ها فرق میکنه. بعضی ها فقط تو همون تمایلات مادی بسیار پست اسیر مانده اند و موا مانده اند. بعضی ها میان سطح بالاتر، میگه تجارت میکنم، کار میکنم، تمایل به کار داره، بعضی تمایل به علم دارن، بعضی تمایل به اخلاق و معنویت دارن. اینا درجات تمایلات ما. هر کسی در حد خودش یه تمایلات و کشش ها و گرایش هایی داره که او را به اون کارها هدایت میکنه. اینا مثل موتور محرک در وجود انسانه. تا این موتور نباشه ماشین حرکت نمیکنه. تا این تمایلات تو وجود ماها نباشه، ما را به سمت زندگی و اداره زندگی و ادامه زندگی حرکت نمیده. عالمی در درون ماست که یه بخشش میلهای ماست. این میل هاست که ما را به طرف زندگی کردن، چه مادی چه معنوی، چه اون زندگی های سطح پایین و پست، چه زندگی های سطح عالی و اخلاقی و معنوی. هر کسی در سطح خودش این میل ها و کشش هاست که او را میبره به زندگی و اداره زندگی. این یه قسمت زندگی، این جای خودش. من مقدمه عرض کردم، بحث طولانیش باید وقت دیگری باشه. حالا اون خواهران و برادرانی که مقداری اهل مطالعه هستن خوب بیشتر میفهمن که چطوری مطلب. و ساده هم هست، ما هر کاری میکنیم یک کشش و گرایشی در ما هست که ما رو به طرف اون کار میبره، چه کارهای سطح پایین، چه کارهای متوسط، چه کارهای عالی و متعالی. همش با یک موتوری درونی است که اسمش میل خواسته هست. اسلام هم با این که انسان بر اساس تمایلاتش عمل بکنه مخالفت نداره، فقط میگه شما میلهای عالی داشته باش، همش تمایلات دانی و پست نباشه. این یک قسمت از وجود ما. یه بخش دیگری از وجود ما عرض کنم که ناخوشایندی، کراهت و بد آمدن ما. ما همونطور که به یه چیزهایی میل داریم، از یه چیزهایی هم بدمون میاد، از یه چیزهایی هم بدمون میاد و چیزهایی هم ما را ناراحت میکنه، افسرده میکنه و در ما تولید کراهت و بغض و خشم میکنه. این هم دیگه وجود ماست، این هم لازمه. اینم لازمه. یعنی اگر ما از چیزهایی نترسیم، از چیزهایی بدمون نیاد، خب دلیل نداره آدم خودشو میندازه تو چاه، خودشو میندازه جلو ماشین. پس یه قسمت از وجود ما هم ترس از یک چیزهای ناخوشاینده، اینم لازمه. زندگی مادی و همینطور معنوی هر انسانی با این دوتا بال سر و صورت پیدا میکنه و محقق میشه و شکل میگیره. یکی امید و عرض کنم میل و کشش و تمایلاته، یک بال دیگه هم چیزاییست که آدم ازش بدش میاد، از چیزهای انسان بدش میاد، برای خودش ناخوشایند میدونه، از اونها پرهیز میکنه و زندگیش درست میشه. و الا اگر آدم یکی از این دو چیز از ما بگیرن، ما اصلا زندگیمون قابل ادامه پیدا کردن نیست. از فرض کنید از یه بچه‌ای اگه میل به غذا نداشته باشه، میل به خواب نداشته باشه، میل حالا بیاد به درس خوندن نداشته باشه، این میل رو اگه ازش بگیرن هیچیه، آدم بی انگیزه بی فایده، اصلا نمیتونه زندگیش ادامه پیدا بکنه. همینطور از بچه‌ای یا بزرگسالی ترس و ناخوشایند بودن و کراهت و دشمنی با یک عوامل مزاحم او را بگیرن، ترس از این که زیر ماشین بره، ترس این که از این که مریض بشه، ترس از این که تو امتحان مردود بشه، این ترس ها اینا هم اگه نباشه باز آدم زندگیش ادامه پیدا نمی کنه. پس زندگی ما با میل و ترس اداره میشه. خداوند برای تداوم حیات بشر این عوامل، این بالهای حرکت و این راه‌های زندگی را به انسان نشون داده، در وجود ما قرار داده با حکمت بالغه خودش، و از آیات الهی است که وجود ما اینجوری تنظیم شده که اگر دنیا می‌خوایم با همین مسیر، آخرت هم می‌خوایم با همین بالها، با همین راه و طی همین مسیر هست. اصل اینها چیز خوبی است، اسلام هم این را قبول داره. اگرم اسلام میگه بیا معنوی و اخلاقی بشو، میاد حرف اسلام اینه، میگه میلت را فقط مادی نکن، خواهشات را فقط قربانی هواهای نفس و زندگی پست مادی نکن، خواهشها و میلهات را یه مقدار هم بیار به امور متعالی تر، به علم، دانش، اخلاق، معنویت، خدا، پرستش الهی، تمایلات رو بیار بالاتر. چون تو دلت این میل ها هست، مثلا یه میل ها زود ظاهر میشه، یه میل های بسیار قوی در نهاد و درون تو هست، مثل آتش زیر خاکستره. میل به خدا، میل به اخلاق، معنویت و سعادت مثل آتش زیر خاکستره، که اگر یه کمی آدم بیاد این خاکسترها رو بذاره کنار، یک شعله درخشنده و بسیار قوی از درون این و زیر این خاکستر سر میکشه و زبانه میکشه و وجود انسان را خدایی میکنه. عشقی الهی در انسان پدید میاد. اصلش خوبه، بیا این رو بیار به طرف امور بالا و ارزشمند. اون طرف هم ترس و خشم و غضب هم که بال دیگر زندگی انسانه، اون هم برای زندگی ما ضرورت دارد و لازمه. اگر انسانی در درون او خشم و غضب نباشه، نمیتونه از خود دفاع بکنه. اگر در وجود انسان ترس از مریضی و ناسلامتی و شکست در انسان نباشه، انسان در خطرها دائم قرار میگیره. برای دور شدن از دامها و خطرها و پرهیز از خطرها، این ترس و خشم و غضب هم لازمه. آدم برای دفاع از خودش، دفاع از خانواده خودش، دفاع از کشور خودش، دفاع از ارزش‌های خودش، نیاز به خشم، غضب و حالت تندی داره. اینم در اصلش چیز بدی نیست. بنابراین کسی نگه که حالا اگر غضب که شما میگید و تندی و غیر که میگید منشأ مفاسد و خطرهای زیاد میشه، پس چرا هست؟ نه، اصلش باید باشه. اصلا زندگی بدون خواهش‌های نفسانی و تمایلات انسانی و همینطور غضب و ترس و پرهیز از خطرها، زندگی دوام پیدا نمی‌کنه. اصلا یک روز قابل تداوم نیست. شما یک ساعت اگر کودکی یا انسان بزرگسالی از این دو غریزه، ترس از خطرها، خشم در برابر خطرها و دفاع از خود، یا میل به جلب منافع و کسب کردن خوبی ها و منافع، اگر اینا رو از آدم بگیرن که یه لحظه آدم نمیتونه زندگی بکنه. پس ضرورت زندگی انسان از ابتدای تولد تا پایان عمرش اینه که مجهز به این دو عامل و دو بال برای حرکتش باشه. اما در این حال اونی که اسلام برش تأکید داره، اونی که به انسان ارزش میده، اون چی که انسان را متعالی میکنه اینه که این میل و هوای خودش و اون غضب و تندی خودش را در اختیار خودش بگیره و درست اون را هدایت بکنه. این هنر یک انسان کامله و این اون چیزیست که در اخلاق اسلامی بر او تأکید شده، که هنر انسان اینه که هر کسی میل و خواست و تمایلاتی داره و لازمه زندگیشه، هر کسی برابر خطرها پرهیز داره و در مقابل مشکلات خشم پیدا میکنه و ناراحت میشه با درجه هایی که داره، این نمیشه کارش کرد. باید باشه، اسلام هم میگه باید باشه، ضرورت زندگی، اما میگه اینا رو درست هدایت بکن، درست در جای خودش اینها رو مصرف و هزینه بکن و سعی بکن که اینا در کنترل خودت باشه. این چیزیست که در روایات زیاد ما و اصلا منطق قرآنی تکیه بر خودنگهداری و خیشتنبانی و حراست از خوده، یعنی اینکه این هواها و هوسها، این میلها و خواسته ها، اون ترسها و خشمها همه در اختیار شما قرار بگیره. یعنی خودت با اراده خودت بفهمی که چه میلی داری، این میل باید کنترل بشه، باید میلهای بالاتری هم مورد توجه قرار بگیره، بدونی که این خشم و ناراحتی باید در اختیار تو باشه، نه اینکه تو در اختیار میلها و خشم ها باشی. مرز بین انسان مؤمن و صالح و خودساخته تا انسان ناصالح و ناشایسته همین یه نکته است. آدم قوی و مؤمن مثل بقیه انسان ها هم غضب داره، هم خشم داره، هم ترس داره، هم تندی در وجود او اصلش هست، هم میل و خواسته های مادی حتی داره، این همه دارن. اما فرقش اینه که او بر این میل ها و خواسته ها و خشم های خودش مسلطه. افسار میل و هوا و هوس ها و خشم و غضب او در دست اوست، رام شده است این دو محرک در درون او به دست عقل و اراده او، رام اوست، میدونه چطور کنترل بکنه، کجا اینها را به کار بگیره. مثل اون حیوانی است که رام انسان شده و با افسارش که دست انسانه هر جا بخواد این صاحبش او را میبره. در درون ما دو حیوان وجود داره که اگر اینها را رام بکنیم چیزای خیلی خوبیه، یکی حیوان غضب، یکی حیوان شهوت، یعنی خواسته ها و میل ها. این دوتا مثل یه دو گوسفنده، دوتا سگه، دوتا حیوانیست که اگر اینا رو افسار بزنید و مهار بکنید و رام بکنید خیلی برای شما خوبه، مفیده، سود داره، ارزش داره. این انسان مؤمن اینه که اینا رو رامش کرده دست خودش، مرزش از اینجا جدا میشه با آدم ناصالح و ناشایسته، که انسان ناساخته و نامهذب کسیست که برعکس، این دوتا حیوان در درون او مثل گرگ و حیوان درنده ای در وجود او هستند، عقل و شخصیت او دست این حیوان درونه. این میل و هوا قفلیست بنهاده بر دلهای ما. اون وقت برای این آدم میل و هوا مثل قفل بر دله، مثل حیوان وحشی سرکشیست که برعکس افسار شخصیت و عقل انسان را اونها به دست گرفتن و به هر سمتی میبرن. همین یک کلمه مرز بین تقوا و غیر تقوا، همون تقوا که فلسفه اصلی ماه مبارک رمضان و این روزها همه باید برای وصول به او خود را آماده بکنیم. در درون ما دو عامل، دو محرک وجود داره که علمای اخلاق و فلاسفه بهش اشاره کردن که لازمه زندگی بشر اینا هست. اگه نباشه اصلا بشر نمیتونه زندگی بکنه. اما فرق داره بین دو صورت. اون جایی که مؤمن و با تقوا و خود ساخته باشد و این دو حیوان را در دل رام کرده باشه و اختیار اونها را به دست گرفته باشه، تا وقتی که به عکس اختیار او در دست این چیزها باشه، این شهوت و غضب و هواهای درون و خشم باشه. بین این دوتا همین یک مرز بسیار دقیقه و فرق مؤمن و غیر مؤمن هم همینجا. در همه زندگی هم همینجوره. کسی که میخواد تحصیل بکنه، علم یاد بگیره، باید این میلش به راحتی و آسایش، این میل رو باید کنترل بکنه. اگر بچه ای میل به این که ول بگرده و راحت باشد و خوشگذرانی بکنه، میل تو همه انسان ها هست. اگر کسی این میل رو کنترل کرد، اون وقت یه حدی ازش استفاده میکنه، حدی که برای همه لازمه، تفریح داره، بازی داره، ورزش داره، جای خودش هم خوب. اما همش نه، یه قسمتش هم کنترل میکنه، میره میپردازه به علم، اخلاق، تحصیل و اون وقت ازش نتیجه میگیره. اینو یه طرف. یه طرف هم فرض بگیرید کسی که نه، اختیار شخصیت او، عقل او، فکر او، زمام وجود او دست همین میل به خوشگذرانی و تفریح و امثال اینا، همه زندگی شده صحنه این میل ها، این هواها، این هوس ها. تو زندگی دنیا هم همینه. حتی یه تاجر، حالا کار به مسائل اخلاقی نداریم، کسی که میخواد که کشاورز خوب باشه، یه کارگر خوب باشه، تاجر خوب باشه، با میل به راحتی و آسایش تو همه هست. اگه این میل رو کنترل بکنه، دون برنامه ریزی بکنه، خب موفق میشه. اگر نه، بندشه یه آدم بیکار ولگردی که هیچ نتیجه نداره. تو همه مسائل زندگی اینه. آدم موفق کسیست که این میل او و شهوات و خواسته ها و همینطور اون ترس و غضب و خشم خود را به مهار کشیده، افسار زده بر او و لجام بر او زده، اون وقت تو زندگی میشه آدم موفق. اما اگر نه، اونا لجام او را دست گرفته باشن، میشه آدم شکست خورده ای که عمری از اون میگذره، بعدم میبینه که بی سود و فایده تمام شد. این قانون این قضیه است. اسلام اون وقت به این مسئله تاکید داره، با اصل اینها مخالفت نکرده. شما این روایت رو ملاحظه بفرمایید که میفرماد که عرض کنم که رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله با گروهی از صحابه از معبری عبور می کردن. دید که رسول خدا دیدن که جمعی با هم دارن یک سنگ بزرگی را بلند می کنن، یرفعون حجرن. حضرت فرمود که چی کار می کنید؟ آخر این نوع نمونه ها ما تو روایات خیلی داریم، چند نمونه های زیادی داریم که پیغمبر اکرم وقتی می رفتن تو خیابون و این ور و اون ور و کوچه و جایی کوی و برزنی می رفتن، گاهی یه وقایعی می دیدن اونا رو ازش استفاده های معنوی می کردن، اصحاب رو بیدار می کردن. نمونه های خیلی جالبی داره. حالا من قبل از اینکه اینو بخونم، مثلا یه نمونه اینجوری داره، میگه که در سیره رسول خدا آمده که یه روزی رسول خدا با جمعی از اصحاب از جایی عبور می کردن، دید که پرنده لانه یک پرنده ای را، کبوتری را دیدن که وقتی که بچه کوچکی و جوجه ای در اوست که هنوز نمیتونه پرواز بکنه و اصحاب که رد شدن، خب ترسید مادرش بکرد که تعرضی به این داره میکنه، از لانه اومد بیرون و با یک حال خیلی عجیب این لانه، این پرنده مادر پرواز میکرد و معلوم بود که خیلی داره دلش برای این بچهش و جوجهش میسوزه و نگران اوست، که همه نظر همه رو جلب کرد به خودش. همونجا پیغمبر اکرم یک استفاده اخلاقی و تربیتی کرد، به اصحاب گفت میبینید که چقدر این پرنده با چه تب و تابی داره دلش برای جوجه‌هاش میسوزه. خدای بزرگ به رحم و محبتش به شما بارها بیش از اینه و خدا به همین شکل در تب و تاب مسابقه گذاشتیم که ببینیم کی میتونه این سنگ به این بزرگی رو بزرگتره تا برداره، تا قویتر و زورمندتر و توانمندتر ما معلوم بشه. یه مسابقه هست. حضرت خب نفرمودن این کار رو نکنید، بعد ولی یه استفاده اخلاقی کرد، گفت این کار خب ایبی نداره، یک مسابقه هست و انجام بدید، اما میخواید یه چیزی براتون بگم. آیا میخواید به شما گزارش کنم که چه کسی از شما قویتر و توانمندتر است؟ گفتن بلا یا رسول الله. میخواییم بگید. حضرت فرمود قوی ترین شما و توانمندترین شما کسی است که این سه صفت را داره: اذا رضیه لم یدخله رضاه فی اسم ولا باطل. قوی ترین شما کسی است که وقتی که از کاری خوشش اومد، میل به چیزی داشت، این میل و شهوت او را به گناه و باطل نمی کشاند، چون این تمایلات و میل های انسان سرکشه و فوق العاده بر انسان غالبه. قوی و توانمند کسی است که بر این میل خودش فائق باشه، هر خوشی او را به گناه و باطل نکشاند. و اذا سخته لم یخرجه سخته من قول الحق. گفتیم در انسان دو تا باله، یکی اون شهوات و میل ها و خواسته ها، یکی هم غضب و خشم. قوی ترین شما کسی است که میل ها او را از حق باز نداره، و قوی ترین شما کسی است که وقتی که غضب کرد، ناراحتی برای او پیدا نشد، از جا در نره و دست به کارهای ناشایست و خلاف نزنه و از سخن حق و کار حق او را باز نداره. و کسی که هر در موقع قدرت و توانایی دست به کار باطل و ناحق نزنه، این آدم قوی است. مسابقه جسمی و بدنیتون بگذارید، توانمند و قوی رو هم پیدا بکنید. اینو منع نکرد رسول خدا، یه مسابقه است برای زورآزمایی انجام بشه. اما دل من به عنوان رسول خدا میخوام که شما متوجه یک مسابقه عالی‌تر، ارزشی و اخلاقی هم باشید، تو اونجا هم مسابقه داشته باشید. سار او الی مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات. تو ارزش‌ها، مسائل معنوی، ارزش‌های اجتماعی و انسانی و اخلاقی هم اونجا مسابقه هست. و قوی ترین شما تو خونه کسی است که وقتی که غضب آمد، این غضب او را به تعدی به حق مادر و پدر یا فرزند یا زن یا همسرش وانمی داره، این آدم قوی است. بر خشم خود غالب است، این آدم قوی است. تو خونه خشم آمده اما او بر خشم فائقه، تو کوچه با رفیقش دعواشون شده، خشم آمده، اما این او بر خشمش غالبه، دست به چاقو نمیبره، دست به تعدی بیجا نمیبره، خشم خود رو کنترل میکنه. همین یک اساسی است که اسلام ریخته و ان شاء الله در خطبه های بعد هم توضیحات دیگه خواهم داد. و عرض کردم که این خشم و اون میل هر دو لازم، اما کنترل کردنش مهمه، این دید اسلامه. و انسان قوی کسی است که بر اینها لجام زده است، بر این دو حیوان سرکش افسار انداخته و بر اونها غالبه، استفاده درست از اونها میبره. و اهمیت بحث غضب و خشم هم اشاره کردم به این دلیله که بسیاری از معاصی و گناهان و نابسامانی های خانوادگی و اجتماعی اگر ریشه یابی کنید می‌بینید که از یک غضب بیجا شروع شد. یک جا این زن یا شوهر نتوانست خشم خود را مهار کنه، عکس العملی نشون داد، پشت سرش کار دیگه، بعد می‌بینید میرسه تا طلاق یا تو اون مشکلاتی که بعد بچه‌ها در او قوطه‌ور میشن. بین دو تا دوست هم همینجور خیلی از این زد و خوردها و مسائل و معضلات از همین خشم ها پیدا میشه. بیایید ریشه را بپردازیم بهش و فرزندانمون را و نونهالانمون را از اول انسانهای معنوی اخلاقی که حاکم بر خود هستند. عقل آنها اسیر شهوت و غضب آنها نیست، شهوت و غضب آنها در کف عقل آنها در مهار هست. اینجور باید تربیت کرد، پایه خیلی چیزها درست میشه. و اگر این پایه های اخلاقی و معنوی و الهی اصلاح شد، اون وقت مشکلات دیگه در خانه و جامعه به راحتی قابل حله و خیلی از مشکلات اصلا پدید نمیاد. از آدم عاقل سنجیده کاری که مسلط بر خوده و تحت این تعالیم الهی قرآن و روایات خود را ساخته و پرداخته است، بسیاری از معضلات اصلا پیدا نمیشه. این راهی است که ما باید اون رو طی بکنیم و این ایام که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، وقت این است که به این نوع مسائل بپردازیم و انشاءالله خداوند هم ما را در اصلاح نفس و تربیت درست نسل آینده توفیق بیشتر عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ذاهق واللازم لهم لاحق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی به خودم را در این ایام مبارک و در آستانه ماه تقوا و پارسایی به پرهیز از گناهان، اصلاح نفس و دوری از اخلاقهای ناپسند و رذایل اخلاقی و ذکر و یاد خداوند، شکر و صبر و عمل به دستورات الهی و وظایف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق آمادگی ضیافت الله و درک واقعی و خالصانه ماه مبارک رمضان و لیالی قدر و ضیافت الله در اون ماه عنایت بفرماید. امروز مصادف با سالروز شهادت شهید بزرگ مهراب مرحوم آیت الله دستغیب، این واقعه و حادثه را به حضور نمازگزاران گرامی و حضرت بقیت الله الاعظم و مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و یاد و خاطره این شهید والا مقام و دیگر شهدای بزرگ ما را گرامی می‌داریم و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق پیروی از راه اولیای خودش و تداوم بخشیدن به راه بزرگی که این شهیدان در اون مسیر به شهادت رسیدند عنایت بفرماید. نکته‌ای که در این خطبه میخوام بهش اشاره بکنم، اشاره ایست به مسائل اقتصادی و بودجه کشور که لازمه که توضیحاتی دربارش داده بشه. همه شما میدانید که در کشور ما در سال جاری و همینطور با پیشبینی که وجود داره سالهای بعد به خاطر پایین آمدن قیمت نفت مواجه با کسر بودجه و مشکلات اقتصادی شده و البته این امر ناشی از چند عامله که یک نوع رکود و تورم جهانی وجود داشت. حتی بعضی از کشورهایی مثل کشورهای مالزی که رونق اقتصادی خوبی داشتند و قدمهای بزرگی در رونق اقتصادیشون برداشته بودند مواجه با رکودهای زیادی شدند و دشمنی و اراده مستکبرین و آمریکا بر این که نگذارن کشورهای عقب افتاده و عقب مانده نگه داشته شده به طرف رونق اقتصادی برن، اون هم عامل دیگری است. حتی میدانید که در کشوری مثل مالزی که یک کشور انقلابی نبود، یک کشوری که حکومت اسلامی هم باشه حتی نبود، اما به دلیل اینکه میخواست کشور مستقلی باشه در به فاصله چند روز آمدن سرمایه‌دارهای آمریکایی با اشاره دولت مردان آمریکایی سرمایه‌های زیادی رو از اونجا بیرون بردن و یک کشوری که رونق اقتصادی خوبی داشت مواجه با معضلات عجیب و شدید اقتصادی کردند. به فاصله یکی دو هفته به شدت بازار بورسشون پایین آمد و سرمایه‌گذاری‌ها به حد اقل رسید و معضلات زیادی براشون ایجاد کردند به دلیل اینکه احساس میکردن که این کشور میخواد مستقل باشه. دنیای امروز اینطوره که حالا در مقام ظاهر ممکنه چیزی بگن، اما تا اونجا که بتوانن نمیخوان کشورها مستقل و آزاد باشن. این یک امر جهانی بود و اون دشمنی مستکبرین هم با کشورهایی که بخوان مستقل باشن، به خصوص کشوری مثل ما که در عالم سیاست و تصمیم گیری ها مستقل ترین کشورهای منطقه هست، طبعا اینها همه دخیل در این نوع مسائله. و البته مسئله قیمت نفت هم همش این نیست، یه مقدار طبیعت بازار دنیا به این سمت رفت. صادرات زیادی که در سالهای گذشته کشورهایی مثل عربستان و چه کشورهایی که عضو اوپک بودن چه کشورهایی که عضو اوپک نبودن، صادرات زیاد بازارهای دنیا را از نفت پر کرده. همین الان حتی میگن اگر کشورهای صادر کننده نفت را هیچ هم صادر نکنن، حداقل برای چند ماه و در طول یک سال خیلی تأثیر زیاد نمیگذاره، برای اینکه انبارهای نفت اروپا و آمریکا و ژاپن و کشورهای صنعتی پر از نفت و مواد سوختی. این طبیعت بازار دنیا بود که به اینجا رسید. البته نبودن هماهنگی بین کشورهای صادرکننده، وابستگی خیلی از اینها به آمریکا و قدرت‌های استکباری، این هم مزید بر علت میشه. و الا همین الان هم اگر یک هماهنگی داشتن، سختی رو تحمل میکردن، ولی یه مدتی نفس رو به حد اقل میرسوندن. به هر حال قیمت‌ها فرق میکرد. و البته اونچه که اینا مجموعاً منشأ این شد که قیمت نفت که مثلا 17-18 دلار بود آمد به حد 7-8 دلار، یعنی از نصف هم به پایین آمد. و روشن کشورهایی که عمده کارشون بر نفت و درآمد نفته و عرض نفته، طبعا روی همه زندگی اونها اثر میگذاره. این چیزیست که خیلی از کشورها باش مواجه شدن، حتی کشورهای خلیج، با اینکه حالا اونا بحثای سیاسی ندارن، وابستن، خیلی هم مشکلی با ندارند و اونجور استقلال و آرمان و اهدافی هم که ما داریم ندارن، اونا مواجه با همین معضلن. اینجور نیست که حالا فقط هم برای ما باشه، و البته برای ما اونها بیشتر خط نشان میکشن، این طبیعیست. اون چه که واقع شده این عوامل چندگانه است که منشأ کسر بودجه و آمدن پایین آمدن سطح سرمایه گذاری و کارهای اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفتی که بر نفتشون متکیان هست. اما اشکال کار ما چیزی بوده که این بحث ما رو متوجه اون میکنه. اشکال مهم این بوده که ما از 50-60 سال قبل، از اون وقتی که نفت آمد در بازار اقتصاد دنیا، بایست از اول ما نفت رو فقط برای سرمایه گذاری مصرف بکنیم. یعنی نفت فقط بشه، پول نفت فقط برای اینکه کارخانه احداث بشه، برای اینکه صنایعی ایجاد بشه که نفت خام کم ارزش را مبدل بکنیم به انواع و اقسام کالاها. اگر این کار رو 50-60 سال قبل در کشور ما پایش ریخته بود، الان کشور ما نفت را اصلا صادر نمی کرد، بلکه نفت 7-8 دلار را مبدل می کرد به کالاهایی که به همون 7-8 دلار را می کرد 50-100-200 دلار. صنایع پتروشیمی و کارهای تولیدی که نفت میاد و تبدیل میشه به یه چیزایی که چندین برابر، گاهی چند ده برابر قیمتش میشه و خارج صادر میشه. متاسفانه این کار نشد. البته بازارهای ما تو همون بحث فرش عرض کنم که پسته، چیزهای دیگری هم که قابل صادر کردنه، متاسفانه تو اونها هم سیاست درستی نداشتیم. و الان هم واقعش پایین آمدن قیمت نفت و بحران اقتصادی که تو خیلی کشورهای دنیاست و مقداری ما را هم طبعا گرفته، بهترین زنگ هشدار باش و خطری است که ما را، ملت و دولت را و همه را بیدار بکنه. با پرهیز از این سلیقه‌های مختلفی که در اقتصاد دخالتش میدن، دست به دست هم بدن و بیان قرار بذارن برای این که اقتصاد منهای نفت پایه‌ریزی بشه. و این کاریست که یه زمانی باید انجام بگیره، هر چه دیرتر سخت‌تر. شما فرض بگیرید اگر 50 سال قبل از اول زندگی مردم، عادی مردم رو به نفت مبتنی نکرده بودند، نفت میرفت کارخانه و صنعت و کشاورزی و پتروشیمی و اینها میشد و با اون کار زندگی مردم سامان پیدا میکرد، حالا هیچ این نوع مشکلات نبود. و هر زمانی هم که زودتر این اقدام و عمل انجام بگیره بهتره. و البته یکی از بهترین مواقعش بعد از انقلاب بود که دقیقا بحث جنگ و اون مسائل داخلی مانع از این اقدام شد. این یک مسئله مهمی است و حل مسئله به اینه که واقعا اولا دولت و ملت عزم جدی داشته باشند برای اینکه باید تولید کرد. برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای این باشه که اون کسی که میاد توی سرمایه‌گذاری، تولید، کشاورزی و کار درست انجام میده، اون حمایت بشه، ولی اونی که میره تو کارهای بیفایده، تجارت‌های بیجا، دلالی‌های بی ثمر ولی سود هم میبره، اون به حد اقل برسه. سیاست‌ها باید به این سمت بره که متأسفانه الان هم ما در این جهت مشکل داریم. و از اون طرف هم بحث‌های سیاسی و جناحی و خطی واقعاً باید تو بحث‌های اقتصادی و کلی و اساسی کشور دخالت داده نشه. یعنی همه جناح‌ها مثل که تو آمریکا اینجوریه، جای دیگه هم اینجوریه. جناح دارن، خط دارن، اختلافات فکری دارن، اما بالاخره توی اقتصاد کشورشون تو خطوط کلیش توافق دارن. اینم چیز دیگری است که واقعا باید انجام بگیره که متاسفانه گاهی مورد توجه قرار نمیگیره. و از اون طرف هم فرهنگ کار و تلاش که باید در جامعه باشه، یعنی اینکه هم علم و دانش دنبالش باشن و در این حال همه اینها برای این باشه که سطح اقتصاد کشور بیاد بالا و هر کسی واقعا بره به سمت کار مفید برای کشور، نه اینکه میخواد حالا درآمدی داشته باشه زندگیشو بچرخونه. نه، این درآمد و چرخ زندگی هم رو بیاره روی کار مفید و مثبت. این فرهنگی است که واقعا با در کشور ما حاکم بشه و حل اساسی همه این مسائل هم به اینه که ما در اینجا هم دولت هم ملت این اقدام بزرگ رو انجام بدن. خب الان قیمت نفت مثلا رو 8-9 دلار 10 دلار رو این چیزاست دیگه، حالا با نوسان‌هایی که داره، ولی بالاخره هیچ تضمینی نداره از اینم پایین‌تر بیاد. حالا مسئله نفت اینه که حالا نعمت خدایی است که ما داشتیم، ولی قطعاً با این مصرف بی‌رویه و خیلی زیادی که وجود داره در مثلا 7-8-10 سال دیگه شاید بیشتر طبق بعضی از پیش‌بینی‌ها دیگه اصلا قابل صادر کردن نباشه. البته کشور ما گاز درش قویه، ولی تو گاز حالا اول کاره، خود گاز رو برد به طرف کارهایی که مولد باشه. اینو که نمیشه در دراز مدت رو این سرمایه حساب کرد و الان هم که این مشکلات وجود داره و راه حل قضیه اینه که دولت و ملت واقعا دست به دست هم بدن و کارهای اساسی و تولیدی را سامان و رونق بش ببخشند. البته الان همه اینها مشکلات زیادی خودش داره، ولی عمده اینه که فرهنگ ما فرهنگ ساختن، کار کردن، تلاش باشه، همونطور که اسلام هم ما رو به اون دعوت میکنه و هزینه بیجا نکردن و پرهیز از اسراف و امثال اینها باشه. این یک بحثی است که واقعا با روش کار بشه و مورد توجه قرار بگیره. امیدواریم خدا هم لطف بکنه، عنایت بکنه و این مشکلات مرتفع بشه و در این حال سختی همه این مسائل هم میاد رو دوش اون طبقه سه و کسانی که دستشون به جایی واقعا بند نیست، که در اون جهت هم واقعا تو هر نوع قیمت گذاری و هر مسئله اون طبقه پایین جامعه باید مورد توجه جدی باشن. عمده اینه که واقعا نسل جوان ما نسل جوانی باشه که علم و دانش و کار و تلاش را وجه همت خودش قرار بده. این یک بحث بود که طرحش برای توجه و برای اینکه ما خودمون را آماده برای کار و تلاش و ساختن کشور بکنیم لازم بود. نکته دیگر هم در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و دهه آماده سازی مساجد و غبارویی مساجده که بنده هم اینجا تأکید میکنم از هیئت امناها، دست‌اندرکارها و ائمه جماعات و کسانی که برای مساجد تلاش میکنن، خدمت میکنن، برای منظم بودن، نظیف بودن، مرتب بودن مسجد و زمین سازی برای اینکه نسل جوان در مسجد حضور پیدا بکنه، من از اون عزیزان تشکر میکنم. گاهی واقعا انسان به بعضی از مساجد در سطح شهر و منطقه میره، میبینه که هیئت امنای خیلی فعال بدون هیچ مزد و مواجبی واقعا وقت زیادی میگذارن، سرمایه گذاری میکنن و جوری مسجد رو ترتیب میدن. مسجد تشریفات زیاد مهم نیست، اما مرتب بودن، منظم بودن و اینکه امام جماعت رو حساب و کتاب باشه و با مطالعه حرف بزنه، به اینها توجه میکنن. آدم میبینه که اون مسجد که میره میبینه نسل جوان، نوجوان حاضرن، خیلی هم خوششون میاد و جدیه. گاهی هم برعکس، مسجدی که حالا خادمش هیئت امنا حالا یا نداره یا اگر داره کنم که کشخلقی میکنن مخصوصا نسبت به نوجوان ها و جوان ها، یا امام جماعت احیانا توجه کافی به این مسائل نداره، یا اهل محل توجه به این ندارن که مسجد خانه خداست و باید اونجا رو رونق داد، حمایت کرد، پشتیبانی کرد. آدم میبینه مسجد میاد ضعیف و کمپایه و بیسود میشه. در آستانه ماه مبارک که خب به حمدالله در ماه مبارک در سطح وسیعی مساجد ما رونق داره، الحمدالله سال به سال هم بر رونقش افزوده میشه، توصیه من خدمت هم خود حضار محترم و دیگران اینه که به مساجدتون توجه داشته باشید و به خصوص اونایی که دستن در کار مساجدن انشالله تلاش بکنن که مساجد رو مرتب و منظم و برنامه‌های مرتب و خوبی بریزن که در ماه مبارک نسل جوان هم حضور پیدا بکنه و از اوقاتشون هم در جهت هدایت و معنویت اونها انشالله استفاده برآورده بشه. انشاءالله همه در این جهت فکر بکنند و تأمل و برنامه ریزی بکنند. و همینطور من در پایان از همه شما به خصوص حالا عزیزانی که ما امروز نماز رو در محل اونها برگزار میکنیم، برادران و خواهران بفروییه که من هر بار نماز اینجا آمده واقعا احساس رونق و صفا و معنویتی کردم و همیشه هم مساجد با رونق و خیلی خوبی دارن، هم از اون عزیزانمون و کسانی که در برگزاری نماز تلاش کردن تشکر میکنم و هم توصیه دارم خدمتشون که انشالله بحث مساجد و رونق مساجد که خیلی در اینجا وضع خوبی داره باز هم مورد توجهشون باشه و همینطور مسائل اجتماعی و تعاون اجتماعی که لازمه زندگی ماست و اسلام هم به اون تأکید کرده و الان هم یکی از کارهایی که برادران اونجا راه انداختن صندوق قرض الحسنه است که من توصیه میکنم که انشالله اهالی به اونجا توجه داشته باشن. جلساتی گذاشته شده، برنامه ساختمانش طراحی شده و انشالله ارتباط مردم و گذاشتن پول در صندوقهای قرض الحسنه واقعا میتونه نقش زیادی در حل مشکلات مردم داشته باشه. همش هم واقعا حالا افرادی مصلا داریم که میلیون ها خیلی خیلی بالا پول ها دارن همش تو بانک های دولتی. خب به فکر این که حالا درست هم باشه شرعی هم باشه حرفی نداریم، اما بالاخره همون رو یه قسمتش میذاشتن تو صندوق های قرض الحسنه چقدر مشکلات ازدواج جوان ها، تهیه جهیزیه برای دخترها و خیلی مشکلاتی که مستضعفین دارن واقعا حل میشد. یکی توجه به قرض دادن به صورت حالا خصوصی، هم محله‌ای، خش و قوم یا به صورت گذاشتن تو بانک های قرض الحسنه کار ارزشمندی است که انشالله در همه نقاط شهر مورد توجه بشه. خیر و برکت و آبادی معنوی شهر واقعا در این حس تعاون اجتماعی. امیدواریم خداوند همه ما را به انجام وظایفمون موفق بداره. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معنویت و معرفت و محبت خودت منور بفرما. دلهای ما را به هم مأنوس و مهربان قرار بده. شر دشمنان اسلام را از ما کوتاه بفرما. ملت اسلام، امت اسلامی را در هر کجا که هستند خدایا سربلند و با افتخار قرار بده. خدایا آفتها و آسیبها و خطرها را از جوامع اسلامی و از کشور ما دفع بفرما. مشکلات ما را مرتفع بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. ما را آماده وصول به و نیل شبهای قدر و ضیافت الله در ماه مبارک رمضان قرار بده. نسل جوان ما را نسل جوانی آگاه و رشید و با معنویت قرار بده. سلامهای خالصانه این جمع مشتاق را به محضر آقا و مولایمان و صاحب این روز ابلاغ بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات را، ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام را و شهدای این محل را با اولیاء خودت محشور بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.